أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. امروز بنابر قولی روز شهادت مظلومانه مولامون امام حسن مجتبی علیه السلام است. درباره اون حضرت خیلی کم سخن گفته میشه و مناسبت‌های کمی برای اون حضرت پیش میاد که سیره امام حسن، فرمایشات اون حضرت و اون حال و هوایی که اون حضرت داشتند تا زمان شهادت مظلومانشون مطرح بشود که جلسات متعددی رو می طلبه. هر یک از این عناوینی که عرض کردم به گوشه ای از فضائل اون حضرت و فرمایشات نورانی اون حضرت می پردازیم که برای ما موجب معرفت به جایگاه این اولیا و درسگیری از فضای سیره اون حضرت باشد. هم در زمان نبی اکرم هم امیرالمؤمنین علیه السلام از اون حضرت فضائل و کلماتی نقل شده است. متاسفانه به جهت جو انحرافی که بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در عالم اسلام رخ داد و ارتباط جامعه اسلامی با اهل بیت علیهم السلام به طور خاص قطع شد، به طور محدودی در حال مؤمنینی مرتبط بودند و در یک موقعیت محدودی هم حاکمیت امیرالمؤمنین علیه السلام شکل گرفت با مصیبت ها و تنش های گوناگون. این به هر حال روند به گونه ای پیش آمد که مرجعیت اهل بیت مخصوصا امام حسن و امام حسین در معارف دینی هم مورد غفلت و بیمهری قرار گرفت، اون گونه که باید به نوعی در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام این مرجعیت علمی و معارفی شکل گرفت، در اون زمانها خب نبود. لذا ما روایات فقهی از امام حسن و امام حسین علیهم السلام خیلی کم داریم در روایاتمون. فرمایشاتی هم که آمده در مسائل مختلف، موضوعات مختلف، لذا این نشان دهنده به هر حال محرومیت جامعه دینی از حضور نورانی این اولیاء الهی، که خب این محرومیت تا کنون هم ادامه داره. تا با تحولات گوناگون جامعه دینی و بعدش هم جوامع انسانی هوشیار بشوند که نیاز به برحال دست درازی به این معارف اولا دارن و سپس پیاده کردن این معارف در شؤون گوناگون زندگی. برحال به خاطر همین برحال محرومیتها گاهی دشمنان مخصوصا زمان معاویه لعنت الله علیه که به نوعی حاکمیت خودش رو تثبیت کرد در زمان برحال امیر المؤمنین و بعدش هم امام حسن علیه السلام، شبهات گوناگونی رو برای مطرح کردند بر امام حسن علیه السلام و خب علمای ما این مطالب رو در جای خودش بیان کردند و رد کردند. غرضم اینه که هرچی مسائل بیان بشه، معرفت من نسبت به جایگاه ائممون از جانب خدای متعال بیشتر میشه و اهتمام انشالله بیشتر به اینکه با معارفشون بیشتر انس داشته باشیم بیشتر میشه. متاسفانه در مجامع شیعی هم این مظلومیت به چشم میخوره، این مباحث به حال خیلی کم مطرح میشه از این اولیا. یک روایت اخلاقی رو عرض بکنیم از امام حسن علیه السلام و بعدش هم یک جریانی که با معاویه رخ داد و عده‌ای از این دشمنان جمعی رو به هر حال تشکیل دادن تا به لحاظ به ذهنیت باطل خودشون ایشان رو حالا رسوا بکنن، که این هم از یک جهت اون جنبه مظلومیت اون حضرت و از جنبه‌ای معلوم شدن اون جایگاه خودشون مطرح می شود. خب این فرمایش می فهمند که و سئل عن المروه، از جوان مردی، از امام حسن علیه السلام سوال شد که چیست، که یعنی شخص مرحال روحیه مردانگی، شجاعت، روحیه مقاومت در زندگی داشته باشه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه فرقی نمی کنین، جوان مردی ولی مردان نیست. جوابی که حضرت میدن برای همگان است، برای جوان و نوجوان و برای مرد و زن و در هر برحال رنگ و زبان و مکانی باشن. سه چیز رو حضرت شاخص جوانمردی بیان می‌فرمان که ما اینا رو توجه بکنیم، ببینیم که در زندگیمون داریم نداریم، جامعه‌مون در این مسیر هست یا نیست. می‌فرماید شه رجل علی دینه، اول اینکه انسان نسبت به دینش بخیل باشه، یعنی دینش رو سعی کنه که تاراج نکنه، حفظ بکنه، اول دینش رو بفهمد، ما بفهمیم چیه دین، بر چه پایه‌هایی شکل گرفته، بعدش هم اون رو در حفظش تلاش بکنیم. دین شناس، بعدش هم دیندار. دین شناسی غیر از دینداریه، دینداری هم به نوعی غیر از دین شناسیه. این دوتا باید برای انسان مؤمن با هم باشه. ممکن است کسی حال خیلی تعصب به دینش داره، اما نمیره ببین اصلا دین چیه، معتقدات دینی چه چیزاییست، از خودش یه چیزایی رو اعتقاد میبنده که به عنوان دین، نزد دینشناس نمیره که دینش رو عرضه بکنه. بزرگان از اصحاب ائمه علیهم السلام بزرگیشون به همین جهت بوده، یکی از جنبه های بزرگیشون به همین جهت بوده که می رفتن دینشون رو به امامشون عرضه می کردن، یا عده‌ای دینشون رو در زمان خود ائمه علیهم السلام به شاگردان خالص ائمه علیهم السلام عرضه می کردن. هشام ابن حکم از شاگردان به حال خالص امام صادق و امام باقر علیهم السلام بود، عده‌ای دینشون رو به ایشون عرضه میکرد. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که خب افتخار این به حال شهر و این کشور هستند، دیدیم که اون روایت مفصل با اینکه در سنی بوده به حسب ظاهر بزرگتر از امام هادی علیه السلام، میره دینشو به امام عرضه میداره. قبل از این که دینش رو عرضه بداره، حضرت اون مارک ولایت رو بهش میزنه که وقتی زیارت میریم بالا سردر نوشته انت ولی یونا حقا، کسی به جایگاهی برسه که ولی الله چه این تعبیری بکنه، این خیلی حرف داره. ولی ایشان کیه؟ این که ولی الله او رو به ولایت خودشون بشناسن، خودش جلساتی لازم داره. بعدش مطالبش رو عرضه می داره، خداشناسیش، اجمالاً پیامبرشناسی و امامشناسی. اینا رو بعد توجه داشته باشیم. مسئله امامت مسئله بسیار مهمیه. مسئله 12 امامی این شاخصه مکتب اهل بیته، نه یکی کم نه یکی زیاد. و ویژگی های همه ائمه علیهم السلام تو روایات ما آمده. تو روایات اینا مسئله خواب نیست. الان بعضیا با خواب هی مرید درست میکنن، مکتب درست میکنن. اینا توجه داشته باشین، به طور اینها نخوری. اینها تو همین مجامع عمومی هم طور میندازن. و سفر اربعین این گونه است. اونجا دیگه از این جهات حد و مرزی نداره. مسئله حفاظت اینها از این جهات نیست. اما شما میبینید، انشاءالله نمیبینید، اون کسانی که به هر حال آگاه هستند میدونن اینها به هر حال بساط انداختن. ببینیم امام حسن علیه السلام چگونه بود. امام حسن علیه السلام آنی در برابر ظلم به هر حال سر فرو نیاورد، تا جایی که دیگه ناچار شد برای حفظ جان خودش که امام معصوم است که همینطوری نباید تاراج بره، و بعدش حفظ جان عده‌ای از شیعان خالصش که اگر به شهادت برسند اونجا مثمر ثمر نیست، صلح بکنه با معاویه. اما حالا صلح کرد، ساکت شد در برابر ظلم؟ نه، اینا دقت داشته باشیم، اینا جزء دین شناسیه. حالا اگر کسی، حالا عالمی، هیچ در برابر این ظلم ها حرفی نزد، اقدامی نکرد، اینا باید توجه داشته باشیم، بینایی داشته باشیم که سراغ کی بریم. این دین شناسی رو بهش اهمیت بدیم. از اون طرف کسانی هم به نوعی دین شناس اما متدین به دین، پایبند به دین نیستن. وقتی پایبندی نباشه حاضر این طرف اون طرف بکنه به لحاظ مقامش، به لحاظ عنوانش، لازم مال اندوزیش. این مسائل هست. ما هفته گذشته هم یه جرایانی گفتیم اسمش رو اشتباه کردیم، حالا اینجا هم اصلاحش میکنیم. مذهب واقفیه فتحیه هست کردن. مذهب واقفیه رو یکی از به هر حال طرفداران سرسخت موسی بن جعفر علیه السلام درستش کرد، به خاطر اینکه اون اموالی که از به هر حال سهم اهل بیت علیهم السلام بود اینا واسطه بودند برسونن به امام، چون عرض کردم وکلا داشتند از زمان امام صادق علیه السلام که به هر حال مکتب اهل بیت شروع شد به نشر، وسائطی داشتن، شاگردانی داشتن که این شاگردان رو میفرستادن مناطق، اون کسانی که اهل نظر دادن بودن، مثل زراره، محمد ابن مسلم و امثال اینها، و به بعضی اینها میفرمودن شما فتوا بدید، و به بعضی از اینها وکالت میدادن که امور اجرایی شیعیان رو اداره بکنند. حالا که در رأس حاکمیت نیستند اما امور حلال و حرام شیعانشون رو اینا اجرا بکنند. مسائل زیاد داره توی مسئله. مسئله وکالت از اونجا شروع شد تا زمان امام زمان سلام که وکلای خاص داشتن. مسئله وکالت همین طور هی گسترش پیدا کرد. در زمان امام هادی و امام عسکری علیهم السلام اونقدر مهم بود که در یک منطقه، چند تا منطقه که چند تا وکیل داشتن، یک وکیل هم بر رأس اونها قرار می دادن. وکیل و وکلا که از همه چیزترون که نظارت داشته باشن به کار اونها، که یکیشون اگر انحراف اعتقادی یا عملی پیدا می کردن از رده خارج می شدن، رو درواسی نداشته. لذا در زمان امام هادی و امام عسکری مخصوصا توقیع های اومده بر لعن عده‌ای که اینها بعضیشون از اصحابشون بودن و انحراف پیدا کردن، مثل شلمقانی و امثال اینها کنا منحرف شدن. غرض اینه، این دین شناسی خیلی مهمه که ما بدانیم این آقایی که اومده خودشو جا میزنه به جای امام، فرزند امام هم هست، اون قابلیت نداره. عبدالله افتح که فتحیه به او منتهی میشه، برادر موسی بن جعفر علیه السلام بود که به هر حال بعد از شهادت امام صادق علیه السلام اومد نشست رو اینها، و اون شاگردان خالص اومدن امتحانش کردن که این چیزی بارش نیست. ازا چون زمان بسیار خاصی بود، امام صادق علیه السلام نمیتوانستن مستقیماً اون امام بعد از خودشون رو معرفی بکنن، به 5 نفر وصیت کردن که منصور ملعون اگر خواست اون وصی خاص رو پیدا بکنه نتونه، چون در صدد بودن که اونم از بین ببره. اولیشو خود منصور قرار داد. امام صادق اینا اینقدر سیاست الهی داشتن. بعد موسی بن جعفر، بعد حالا 2-3 تا دیگه، خانومش هم از اون فعالان بوده، خانوم امام صادق علیه السلام. وقتی کی اینجا میفهمه؟ کسی که اون درک مقام امامت رو داشته باشه، که خانوم ها ولی اون که جلیل القدر باشن، مقام امامت رسالت پیدا نمی کنه. و همینطور عبدالله افتح قابلیت نداره امام بشه، منصور که دیگه هیچ. غرضم اینه، این دین شناسی بسیار مهمه که ما بهش اهمیت بدیم، مجالسمون رو به هر حال با این معارف همراه بکنیم. پس بخل ورزیدن به دین یعنی اول دین شناسی داشته باشیم، بعد متعبد به دینمون بشی تا هر جا رسید. لذا میبینیم که در کربلا چه جوان مردانی بودن، ولو 13 ساله، ولو 10 ساله. بله. الان این چنین است، در همه زمان ها این چنین است که ماها به هر حال ببینیم که چه نسبت به دینمون چقدر به هر حال پایبند هستیم. از جهت به کار بستن دستورات دین، این خیلی مهمه، دستورات عبادی رو درست بفهمیم انجام بدیم. دستورات خانوادگی، این خیلی مهمه. گاهی طرف نماز جماعتش شک نمیشه، اما تو خونه که میاد کارش خرابه، یا خانومش پایبنده، حافظ قرآنه. چیزهایی ما میشنویم، به ما تماس میگیرن که اصلا انسان، این به خاطر این است که پایبندی کمه. حفظ قرآن یه وسیله است، اون نوارم حفظ میکنه، اون توتی هم اگر خیلی باش کار بکنی، بعضی از پرنده ها هستن خوب جواب میده. اون فهم دین خیلی مهمه، که در زمان امام حسن، باز پرانتز باز میکنم که توجه داشته باشی، زمان امام حسن علیه السلام وقتی این شرایط رخ داد، عده‌ای از همراهان امام حسن علیه السلام اون حضرت رو ملامت میکردن، نعوذ بالله تعبیر یا مذل المؤمنین میگفتن. همون این که تا دیروز توی جبهش بود، حالا جبهه رو خالی کردن، حضرت تنها موند. همون مقاومت نکرد در برابر معاویه، حالا که امام به مصلحت الهی این کار رو انجام داد، با این اعتقاد که هر کاری امام معصوم انجام بده عین تکلیف الهیه، این بینش نبود. همونایی که در صفین همراه امیرالمومنین تا می جنگیدن بر علیه معاویه، چون فهم دینی نبود، با دیدن قرآن سر نیزه رفتند. بابا قرآن نه کاغذه، این مبین میخواد، این مجری میخواد. اینقدر دیگه فهم نداشتن، پیشونی هم وصله کرده. مالک داشت دیگه اون مرکز فساد رو نابود میکرد که معاویه باشه، گفتن نه میکشیمت. همینا گفتن اگر اخی چه کسی سردم داره این قضیه بود؟ محمد ابن اشعث، حالا ظاهرا اگه اشتباه نکنم این خبیث ملعون طائفه‌شون خبیث بود، دخترش به امام حسن علیه السلام زهر داد، خود این در جنگ صفین سردمدار مخالفت با امیرالمؤمنین علیه السلام، با چی؟ با این به هر حال بهانه قرآن رو نزدن. ظاهر خوبیه، الان قرآن چاپ میکنن، خیلی زیبا، عربستان خیلی زیبا. اینا باید فهم بر ما بیاره. بله، الان در سوریه طرفدار چی هستن؟ اسلام معاویه‌ای شدن دیگه. اینا رو باید بینش داشته باشی که این جریانات به هر حال هست، همون جریان زمان امام حسین السلام این ادامه داره. ما جبهه خودمون رو باید درست درک بکنیم، در کدوم جبهه هستیم و اون رو درست نگهش بداریم. بله، یه کلام کوتاه حضرت فرموده اما یه عمری حرف داره. شه رجل علا دینه، من پایبند به دین باشم، دین هر چی میگه باش، من دکترم باش، همسرم اونطوری باش، فرزندم اونه باش، من پایبند به دین باشم. این چقدر هستش تو زندگی ما متدینین، هر کدوممونو، بنده خودم باید بررسی بکنم چقدر این پایبندی در روابط اقتصادیم هست. یکم این طرف اون طرفش بکنم، اوه میلیاردی میره بالا تو این موقعیت، یه رمز و رموز اقتصادی داره، وقت این ملت بیچاره باید تاوان این فکر شیطانی مرموزانه اقتصادی مرا بخورن. اینا کجا رخ میده؟ بله، شح الرجل علا دینه، دوم و اصلاحه ماله، مالش رو اصلاح بکنه. از اون سوال میکنن این مال رو از کجا آوردی؟ چجوری خرج کردی؟ اولین چیزی که بعد از ولایت اهل بیت در شب اول قبر و در قیامت سوال میشه اینه، ان مالهی ممک تسب، از کجا کسب کرده و در کجا خرج کرده. ممکنه درست کسب کرده باشه اما درست خرج نکنه، اسرافکاری در جاهایی که کارهای لازمتر هست، خمسش رو نمیده، میگه من میرم سراغ کمک به فقرا. خمس اوله، خمس واجبه، و خیال میکنه این خمس رو من روحانیت میخوره. بعدش هم هی میاد شیطان دیگه، اینو خودشون در آورده. قرآن هم میخونه ها، فَعْلَمُ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. اما نمیفهمه. این خیلی دردآور است. ابن عباس در جنگ جمل با امیرالمومنین علیه السلام قدم میزدند، یه صدای قرآنی آمد، پای ابن عباس شل شد. حضرت عمود بچی واسه آه صدای دلنشین قرآن رو نمیشن، حضرت عمود بیا بریم فردا معلوم میشه. از این صدای دلنشین زیاده، رب تال القرآن و القرآن یلعنه. چه بسا کسی قرآن میخونه، همون وقتی که قرآن میخونتش قرآن رو لعنش میکنه، چون داره زیر پا میذاره قرآن رو. عبدالملک مروان لعنت الله علیه داشت قرآن میخوند تو مسجد، دیگه خلیص مسجد بود، هنوز حکومت نرسید، گفتن بابات به درک رفته و حکومت به تو رسید. قرآن هم گوش گفت تا حالا نوبت تو بود، الان نوبت این. اعلان کرد اگر کسی به من وصیت تقوا بکنه گردنشو میزنم. ما مبتلا به چنین جرثومه‌های فساد بودیم و هستیم. چه در داخل چه در خارج فرقی نمی کنه. خودمونو باید بسنجیم ببینیم و کن مرده علاجیم. بله، و اصلاحه ماله، مالش رو اصلاح بکنه. بعدش هم و قیامه سوم بالحقوق، حقوق الهیش رو به حال انجام بده. حالا لااقل واجباتمون رو، خیلی مسائل اخلاقی رو پیشکش باشه، محرماتمون رو بدونیم چیه، این محرمات رو از زندگیمون به حال دور بکنیم. اینو امام حسن علیه السلام فرمود، اون وقت این رو نشون داد، میخواست این جامعه رو تو این مسیر بندازه. اما خب معاویه به نوعی قبل از آمدن حضرت این جنایت رو کرد و فرمود، جدم فرمود وقتی دیدید معاویه و آل ابو سفیان بالای منبر من آمدن، برید و شکمشون رو بدرید. و فرمود شما این کار رو نکردید. حالا معاویه این تسلط رو پیدا کرد رو منبری که مسجد منبر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، جای پلیدها نیست. این میاد و علنی میگه که به هر حال ما اون مواد سلنامه‌ای که با حسن نوشتیم، ما با شما جنگیدیم نه برای نماز خوندن و اینها، شما خواستید نماز بخونید نخون. مثل این بابا که میگفت ما مسئول بهشتی کردن شما نیست. خب این همون حرف معاویه است بگیره، ولو یه پارچه‌ای بالا سرش فرقی نمی کنه. اینا رو باید دقت داشته باشی. حاکمیت دینی در هر نقطهش میخواد بهشت درست بکنه. غلط میکنی تو ضامن این نیستی و چی اینجا رو غصبش کردی و ضامن هستی. خب زیر یه خمه اینها نرفتن، این برحال بیچارگی ها رو ما برحال به نوعی کشیدیم. بله. خب یه اشاره به این مجلس برحال امر آس عتبت ابن ابی سفیان، ولید ابن عقبه، مغیر ابن شعبه، اینها به معاویه گفتن بفرست پیش امام حسن علیه السلام، ما میگیم امام، تا ما پدرشو سب بکنیم او هم کوچیکش بکنیم. معاویه خب رئیس شیطان هستیه، خب من میترسم که شما نتونید به هر حال از پسش بر بیایید، به هر حال من میفرستم اما شما بدونید که بعداً پشیمون میشید. گفتن نه، ما او رو خارش میکنیم. فرستاد سراغ امام حسن علیه السلام و امام حسن به هر حال آمدند و اولا به هر حال سیاست شیطانیه دیگه، گفت من شما رو نخوندم، اینا خیلی فشار آوردن که همون پیهان عثمان رو بعد که پدر شما عثمان رو کشت. خواستم ببینیم کیه، قضیه از چه قراره. این خیلی مهمه ها، این پیراهن عثمان تا قیام امام زمان السلام ادامه داره. الان تو سوریه اینهایی که آمدن در واقع میخوان همین رو هی علم بکنن. سفیانی که میاد اگر شخصیتی باشه، شخصی باشه، او یا لسالات عثمان میگه، عده‌ای میرن زیر بلیتش. امام زمان سلام یا لسارات الحسین، اینا بینش میخواد دیگه، اینا دقت داشته باشه. بله. حضرت اول فهمونن چرا منو آگاه نکردین که من با دار دستم بیام، اما من وحشت ندارم، خدا با منه. امروز و قبل از این و بعد از اینا باور میخواد دیگه. این ولی الله اینا رو میگه، ولی ما این زمان این آیه حضرت موسی رو بر ما میخونه، توجه داشته باشی. خودش به این باور رسیده، یک چنین مقاومتی اعجاب انگیز داره و مقاومت های دیگر از اونجا نشأت گرفته. اینو غفلت نکنی، حق رهبری رو ضایع نکنی. بعضی تو این عرصه، بله، مردم جای خود، نیروهای نظامی جای خود، اما چه کسی این مردم رو تو عرصه شجاعت در برابر اسرائیل آورده؟ چه کسی مجهز کرده نیروهای نظامی و غیر نظامی رو در عرصه های رشد علمی؟ بله؟ خودش از خودش حرفی نمیزنه، ما هم نباید حرف بزنی، بزرگترهای ما نباید حرف بزنن، این طرف اون طرف هی سخن را نمی کنن. من که خودشون جاواز کنن تو مردم، بابا رهبریت اصله. فلیت کلمو، حالا شما هم صحبتون رو بکن، من میشنم. امرآس ملعون سخنانی گفت و بقیه حضرت، چند جملهشو میخونم مفصله دیگه، میخواستم این مجلس شوم رو عرض بکنم، منتها اون جایگاه حضرت رو فقط اشاره میکنم و به ذکر مصیبت. امروز یه اشارهی به مسئله اربعین کردیم، انشاءالله هفته آینده بیشتر بر محور اربعین، اگر کسی بود، کسی هم نبودن، سخن ما رو بشنوند که به هر حال بعضی از این سخنان جای دیگه گفته نمیشه، این هشدارها جای دیگه داده نمیشه، چون بنده از نزدیک بودم، این مراحل رو دیدم، این شیطنت ها رو. ازا حالا عرض میکنم که وظیفه مونه. بعد از ازت شروع میکنم به ستایش پروردگار. الحمدلله الذی، ستایش میکنم خدایی را که اول شما را به اول ما هدایت کرد، آخر شما را به آخر ما. این نرخو ازت بیان کردم، شما اگر چیزی هم دارید به نام مسلمان به ما هست، فقط نام مسلمانی، بقیهش دیگه نیست. سخن من را بشنوید و فهمتون رو به من آریه بدید اگر داشته باشید. بعد از ذات به رأس فتنه اشاره میکنن معاویه. این خیلی مهمه. امام رضوان الله علیه قبل از انقلاب به رأس فتنه توجه میدادند، آمریکا. بعدش هم باز به رأس فتنه آمریکا. الان هم این چنینه. اینا ازش غفلت نکنی، چون اتاق فکر اسرائیل هم از اونجاست. اسرائیل جنایتکار به هر حال قرونه، اما اینا از اونجاها از نظر فکری و تجهیزاتی و امثال اینها. و هر کس که با این رأس فتنه ارتباط داشته باشه همون احکام بهشون بار میشه. اینم توجه کنیم، چه داخلی باشیم چه خارجی فرقی نمی کنه. بعد حضرت فرمودن که ای معاویه، اینا منو سب نکردن، تو فقط منو سب کردی. اینا عداوت ما نبی اکرم و اهل بیتش از قدیم داشتن و الان. بعد می فرمند که به خدا قسم اگر من و ایشان در مسیر رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم و اهل مدینه هم اونجا بودن، اینها جرأت نمی کردن این صحبتهای برحال باطل رو بیان بکنن. لکن من به تو شروع میکنم ای معاویه، بشنو از من و اینام بشنون. در کجا ایشون در این حرف رو میزنه؟ در اون جایی که از جهت ظاهری در نهایت ضعفه، اما نظر باطنی در بالاترین قوت. میخواد که شما هیچ حقی را که میدانید کتمان نکنید، باطلی را هم تصدیق نکنید اگر من به آن سخن گفتم. بعد فرمود آیا میدانید اون کسی که به دو قبله نماز خوند کیه؟ و تو ای معاویه به هر دو قبله کافر بودی. یعنی به بیت المقدس و کعبه در مسجد قبا. و تو لات و عزا را میپرستیدی. میدانید اون کسی که دو تا بیعت کرد، بیعت فتح و بیعت رضوان، ای معاویه تو به اولیش کافر بودی، دومیش هم زیر بارش نرفتید. بعد فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هی شروع کردن بیان کردن. که نگاه کنید این نکته رو کلام آخرمه، ما در فضائل اول به اون رأس فضائل و توجه بکنیم تو هر جا که هستی. رضا ائمه علیهم السلام در هر جا که قرار می گرفتن مولا امیرالمؤمنین رو محور قرار می داده. در مواجهه با باطل اول رأس باطل رو باید توجه کنیم، بعد معلوله ها رو، علت ها رو اول، بعد معلول. در همین رابطه پرانتز، تا تو مسائل گوناگون اجتماعی اقتصادی سراغ علتها عمدتاً بریم نه معلولها. تو سیاست گذاری هامون متاسفانه این چنینه، دنبال معلولا میریم، کاسب جز، مالیت دهنده جز و و و. اون سران مخفی جنایت اقتصادی و اینها رو سراغشون کمتر میریم. اینا باید توجه داشته باشن، تو صحبت ها میگن اما تو برنامه ریزی ها مهمه که ما اینگونه بریم. یه پرانتز دیگر این خیلی مهمه. دشمن در دشمنیش اول با اون رأسها کار داره، ولی اون که مستقیم وارد نشه اما قصد اولیش با اون رأسهاست، بعد به این ذیلها. اینا هم توجه داشته باشیم، در این جنگ 12 روزه به خیال خودش این کار رو برخواست بکنه. اما یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم الله متم نوره ولو کره الکافرون. این مجلس خیلی طولانیه، برای خار کردن امام حسن علیه السلام تشکیل شد، آخرش معاویه اونها دیگه رو لعن کرد، اونها رو مذمت کرد، نگفتم حسن رو شما نخوانید. حالا این یک مجلس شد، مجلس های دیگه هم ما میخواستیم به هر حال یک مجلسی به نام اون حضرت داشته باشیم، بعد نرسیدیم که بقیه این مطالب رو به هر حال عرضه بداریم، که عمدش هم فضائل امیرالمؤمنین و اون دشمنی های ایشان بود. قربانت بشیم یا امام حسن. گاهی تو مصیبت ها ما مصیبت یک امامو خالص نمیخونیم، اینم یکی از برحال نواقصه که چون عزیزان ما تو هر مصیبتی مصیبت خالص رو بخونن. البته برحال نمک مصیبت هم امام حسین علیه السلام. به انهای مختلف دشمنی کرد معاویه لعنت الله علیه با امام حسن علیه السلام. آخرالامر هم به جعده ملعونه اون زهر رو داد که به اون حضرت بخوراند. مولامون به هر حال مبتلا به این مصیبت شد. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. راوی آمد به دیدن حضرت، دید زنگ حضرت زد شده. جناده اشکد آقا چرا خودتونو برها مداوا نمی کنید؟ حضرت فرمود که معاویه بارها منو مسموم کرد، می رفتم خودم رو به قبر جدم متبرک می کردم، شفا پیدا می کردم، اما این آخرین مرحله است. یک مرتبه صدا بزند خواهرش رو تجدید بیاورد. در تاب رفت و تشت دلم کرد و نال کرد وان تشت را زخون جگر باغ لال کرد. گفتن از زد از من زهرا رو بیرون میاره، اما ببینن تیکه های جگر
خونی که خود دمه اوم از گلو بریخ وان دش را از خون جگر با قلال کرد ببیند برادرش کنارش داره عشق میریزه خب امام حق امام رو میشنسه قدر امام رو میشنسه فرمود داداشم برای من گریه نکن لا یام قیام بکه یا ابا عبدالله بله دور و بر امام حسن علیه السلام خواهرام و برادرام اما مظلومیتش به اینجا مندهی شد به بدنش هم در مدینه جلو چشم جدش رم نکرد بدنش رو تیرباران کردن حسن